اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و شامتان بخیر. لیلا ماهبی بزیمی هستم با همراهی همکارم ژیلا سمی با تقدیم اخبار و گزارش های شامگاهی مورخ 15 ماه اپریل سال 2022 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. در آغاز توجه نمایید به مشروع خبرها توسط همکارم ژیلا سمی.
با عرض سلام، وزارت خارجه آمریکا بار دیگر از طالبان خواست که برای حفظ روابط خوب با جامعه جهانی مکاتب را برای تمام دختران افغانستان باز کنند. نت پرایس، سخنگوی این وزارت، ناوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که طالبان نه تنها به جامعه جهانی بلکه به مردم داخل افغانستان نیز وعده‌های خود را زیر پا گذاشتند.
ما به صراحت اعلام میکنیم که اگر تصمیم آنان به زودی لغو و تغییر نکند، پیامدهای جدی برای تعامل ما با طالبان و برای روابط طالبان نه تنها با ایالات متحده بلکه با جامعه بین المللی خواهد داشت.
آقای پرایس تاکید کرد که هیچ کشوری نمیتواند در هیچ زمینه ای موفق شود که نیمی از جمعیت آن نتوانند به مکتب بروند. در همین حال عزیز احمد رایان، سخنگوی وزارت معارف طالبان، به صدای آمریکا گفت که کار روی بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران به شدت جریان دارد و دروازه این مکاتب به زودی برای دختران باز خواهد شد. آقای رایان تاریخ دقیق برای بازگشایی این مکاتب ارائه نکرد. این در حالی است که طالبان در گذشته هم چندین بار وعده بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه را داده بودند. در 4 عمله جداگانه در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی پاکستان، 8 سرباز این کشور کشته و 5 سرباز دیگر مجروح شد. یک مقام ارشد نظامی پاکستان گفت که جنگجویان دیروز یک واسطه نظامی را در ساحه دتخیل هدف حمله قرار دادند. این مقام که نامش افشا نشده افزوده است که سربازان در تبادله آتش کشته شدند. تا کنون مسئولیت این رویداد را هیچ گروهی نپذیرفته است. با آخرین تحولات جنگ در اوکراین اخبار را ادامه می دهیم. وزارت دفاع روسیه هشدار داد که در پاسخ به حملات اوکراین به خاک روسیه، حملات به کیف را تشدید خواهد کرد. مقامات روسیه اوکراین را به ارسال 2 هلیکوپتر به آن سوی مرز برای بمباران شهر در منطقه بریانسک جنوبی روسیه متهم کردن که در نتیجه آن 7 نفر از جمله یک کودک زخمی شد. اوکراین این اتهامات را رد کرده است. تفصیل بیشتر در مورد جنگ در اوکراین را از قدیر مشرف می‌شنویم.
وزارت دفاع روسیه گفت که اواخر روز پنجشنبه با استفاده از میزایل‌های دوربرد مستقر در بحر، یک فابریکه نظامی را در خارج از کیف هدف قرار داده است. ریاست جمهوری اوکراین میگوید که صدای انفجار در منطقه واسیلکیف در خارج از پایتخت شنیده شده است. وزارت دفاع روسیه گفته است که 30 جنگجوی قراردادی پولندی را که برای نیروهای اوکراینی در منطقه خارکیف در شمال شرق این کشور می جنگیدند کشته است. در خبر دیگر، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که کشتی نظامی موسکوا که حمل کننده میزایل‌های قارپیما بود، پس از آسیب در بحیره سیا غرق شد. وزارت دفاع روسیه گفته است که این کشتی به خاطر خسارات وارده از یک آتش‌سوزی در گودام مهمات به سمت ساحل کشانده می‌شد که در آب‌های طوفانی در بستر بحیره زمینگیر شد. قبل از این اوکراین گفته بود که این کشتی را هدف راکت قرار داده است. ویلیام برننز، رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA، گفته است که شکست‌های روسیه می‌تواند باعث شود که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به استفاده از سلاح اتمی تاکتیکی متوسل شود. اما آقای برننز افزود که تاکنون شواهد زیادی را مبنی بر استفاده روسیه از این سلاح‌ها به دست نیاورده است.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. در حالی که هزاران نفر در ماه مبارک رمضان برای اقامه نماز در مسجد الاقصی در بیت المقدس پیش از طلوع صبح جمعه اجتماع کرده بودند، فلسطینیان با پلیس اسرائیل درگیر شدند. اداره سرمیاشت فلسطین میگوید که در اثر این درگیری دست کم 152 تن زخمی شدند. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
درگیری ها در زمان حساس اتفاق می افتد. رمضان امسال مصادف است با یکی از روزهای مقدس یهودیان که از شام جمعه آغاز می شود و هفته مقدس مسیحیان که در یک شنبه عید پاک به اوج خود می رسد. انتظار می رود این تعطیلات ده ها هزار نفر از مؤمنان را به شهر قدیمی بیت المقدس بیاورد که مکانهای اصلی مقدس برای هر سه دین است. گروه حماس که در روزهای گذشته در مورد ورود یهودیان به صحن مسجد الاقصی هشدار داده بود، در بیانیه روز جمعه خود اعلام کرد که ادامه تعرض به مسجد الاقصی سراسر منطقه را شعله‌ور خواهد کرد. سایر گروه های فلسطینی نیز در بیانیه های روز جمعه خود در مورد عواقب خطرناک رویدادهای الاقصی هشدار دادند. اردن که مسئولیت رسمی مکان اسلامی بیت المقدس را در دست دارد، در روزهای گذشته هشدار داده بود که تنش‌های جدید در الاقصی ظرفیت تبدیل شدن به یک بحران منطقه‌ای را دارد و باید از آن دوری کرد.
پلیس، اردو و امدادگران داوطلب روز جمعه جستجو برای یافتن ده ها مفقود را که 5 روز پس از مرگبارترین طوفان در شهر ساحلی دوربان آفریقای جنوبی هنوز هم پیدا نشدند گسترش دادند. این در حالی است که تعداد قربانیان این رویداد به نزدیک به 400 نفر رسید. این سیل بی سابقه که نزدیک به 41 هزار نفر را تحت تأثیر قرار داد، بسیاری از مناطق را تخریب و حداقل 395 کشته بر جا گذاشت. سیفو هولوموکا، رئیس منطقه‌ای مدیریت آفات طبیعی آفریقای جنوبی، در بیانیه گفت که متاسفانه تعداد قربانیان همچنان در حال افزایش است. هزاران نفر از بازماندگان که پس از ویران شدن خانه هایشان به خانمان ماندند، در پناهگاه های پراکنده در سطح شهر اسکان داده شدند. و چین میگوید اردو این کشور تمرین هایی را برای تقویت تعدید خود مبنی بر استفاده از قدرت برای تحت کنترل آوردن تایوان راه اندازی کرده است. این در حالی است که قانونگذاران آمریکایی که از تایوان بازدید میکنند، ضمن اعلام هشدار به چین از دموکراسی در تایوان حمایت کردند. این 6 نماینده کنگرس آمریکا صبح روز جمعه با تسای اینگ اون رئیس جمهور تایوان دیدار کردند و همچنین با وزیر دفاع این جزیره نیز دیدار میکنند. ژاو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، گفت تمرینات نظامی که در منطقه روبروی تایوان برگزار شد اقدام متقابل در برابر اقدامات منفی اخیر ایالات متحده از جمله سفر هیئت از قانونگذاران به تایوان می باشد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های ارجمند، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال می پردازیم به تفصیل گزارش های این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا. نخستین گزارش این ساعت. برخی از فعالان حوزه آموزش می گویند که طرحهای وزارت معارف در بخش پوشش لباس دختران مکاتب و نصاب تعلیمی به شدت افراطی است، اما وزارت معارف حکومت طالبان می گوید که بحث‌ها برای بازگشایی مکاتب دختران در سطح رهبری این گروه جریان دارد و نگرانی‌های فعالان مدنی را بی جا خوانده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت معارف حکومت طالبان روز پنجشنبه از پیشرفت‌ها در تدوین طرح برای بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران خبر داد و گفت که این مکاتب دائمی برای دانش آموزان بسته نخواهد ماند. اما فعالان حوزه معارف با اشاره بر این که در حال حاضر نظام آموزشی افغانستان مختلط نیست، پوشش دختران مکاتب اسلامی است و مضامین دینی نیز در رساب تعلیمی وجود دارد، به این نظرند که حکومت طالبان افکار عامه را در این زمینه منحرف می سازد. لیلی بسیم، مدافع حقوق زن و فعال حوزه معارف، به صدای آمریکا گفت که طی 8 ماه گذشته حکومت طالبان روی چند طرح کار کرده و اکنون وعده سپرده که قرار است مکاتب بالاتر از صنف ششم در 13 ثور برای دانش آموزان باز شود.
یکی طرح پوشش دختران مکتب بود و طرح نصاب تعلیمی که یا بسیار یک پوشش افراطی را برای دختران مکتب تحریزی کردن و نصاب تعلیمی را تغییر دادن، چندین مضامین را حذف کردن، مضامین های دینی را در هر صنفی اضافه کردن.
با گفته خانم بسیم طالبان برنامه‌های مختص خود را دارند و در صورتی که مکاتب دخترانه هم باز شود مضامین تدریس خواهند شد که در مدرسه‌های دیوبند پاکستان طالبان خود فرا گرفتند. برخی دیگر از فعالان حوزه آموزش به این نظرند که اگر نصاب تعلیمی کنونی تغییر کند، جایگزین بجز از مضامین دینی وجود ندارد متونی که طالبان خواهان تطبیق آن در مکاتبند. به گفته این فعالان، حکومت طالبان در بخش آموزش میان پسران و دختران تبعیض قائل شده است. عارفه فاطمی و جولیا پارسی دو فعال مدنی در بخش آموزش:
ما زمان از دست داده میریم. ما دو سال بر کرونا نتانست دانش آموزا دسترسی داشته باشن به مکتب و آموزش، از درس پس ماندن و امسال هم بنابر محدودیت ها و اتفاقات و تحولات سیاسی که یک نوع تبعیض بسیار شدید آشکارا و یک نوع ظلم است که بالای زنای افغانستان و دخترها و دانش آموزای افغانستان روا داشتن.
اول خانواده ما هیچ کس حاضر نیست به مکتب برود، چون خبر شدیم بعضی مضامین های اساسی ساینسی مکتب حذف کردن، بجاش مضامین دینی زیادتر جابجا کردن. به این دلیل اکثریت دخترها هم حاضر نیستن که به مکتب بروند. طالب به هیچ عهد و پیمان خود متعهد نبوده. فکر نکنم که بازم دختران مکاتب دختران باز شود و دختران دوباره به مکتب بروند. این یکی از کارهایی است که میخواین به رسمیت شناخته شوند.
از سوی هم فتانه یکی از آموزگاران شهر کابل به صدای امریکا گفت که بر اساس دستور حوزه تعلیمی و وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان، استادان باید در بیرون از مکاتب برقه یا چادری بپوشند، اما در داخل مکتب و هنگام تدریس می توانند این پوشش را بردارند. همچنان خانم فتانه افزود:
یک طرح دیگر هم که گفتن وزارت معارف در نظر داره که مکاتب بالاتر از صنف 6 تا 12 را آغاز میشه، اما با تغییر نام کی را گفتن به مدرسه تبدیل میشه. هرگاه اگر مکاتب به اسم مدرسه تبدیل شوه، شاید دخترای ما که از صنف 12 فارغ میشن به مشکل مواجه شن.
اما وزارت معارف حکومت طالبان اکثر مواردی را که فعالان حوزه معارف یادآوری کردند رد کرد. عزیز احمد رایان رئیس نشرات و سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که نصاب تعلیمی برای سال روان تغییر نکرده است، ولی در سال آینده بازنگری خواهد شد. همچنان آقای رایان پافشاری بر پوشش برقع و یا چادری از سوی آموزگاران را رد کرد و گفت که فقط توصیه برای حجاب شده است. پوشش کنونی آموزگاران و دانش آموزان نیز مشکل ندارد.
نه مکاتب به مدرسه تبدیل می شود، ما تضمینش می دهیم. نه در حجاب کدام تغییر معرض می شود. همین حجاب قبلا نه اسلامی بود، حالا نه اسلامی است و آینده ان شاء الله اسلامی است. و نه کدام قوانین سختگیر حکم می شود. هیچ مشکل واقع نمی شود و این مشکل ان شاء الله در طریق فرصت حل می شود.
رئیس نشرات وزارت معارف گفت که هنوز تاریخ برای بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه مشخص نشده، ولی بحث ها در سطح رهبری طالبان در این خصوص جریان دارد. با این حال 8 ماه از حاکمیت طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اما تا اکنون دروازه های مکاتب را برای دانش آموزان دختر باز نکردند، در حالی که طالبان وعده کرده بودند که با آغاز سال تعلیمی 1401 خورشیدی مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه را باز می‌کنند.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش ها. بروس رایدل، کارشناس ارشد مسائل آسیای جنوبی، می گوید تخطی های حقوق بشر توسط طالبان قابل پیش بینی بود و یکی از راه های جلوگیری از آن استفاده از نفوذ پاکستان بر طالبان است تا بر حقوق بشر و خصوص زنان احترام گذارند. آقای رایدل همچنان گفت شهباز شریف طرفدار گسترش روابط پاکستان با غرب به ویژه ایالات متحده آمریکاست و اکنون فرصت آن است تا هر دو کشور در مبارزه با دهشت افغانی با هم همکاری کنند. بروس رایدل در صحبت با همکار ما ژیلا نوری نخست در مورد اظهارات وزیر خارجه ایالات متحده در مورد تخطی های حقوق بشر طالبان چنین ابراز نظر کرد.
The human rights violations in Afghanistan were entirely predictable.
تخطی های حقوق بشر در افغانستان کاملا قابل پیش بینی بود و کسانی که به این مفکوره بودند که طالبان اصلاح شدند یا تغییر کردند در اصل به مسائل درست توجه نکردند. حکومت آمریکا تصمیم مصیبت بار خروج نیروهای آمریکایی و ناتو را از افغانستان گرفت. طالبان به خاطر تغییرات فاحش و کلی به ویژه وضعیت حقوق بشر به شمول رفتار آنان با زنان افغان باید مسئول قرار داده شوند. آیا ما می توانیم طالبان را وادار به رفتار بهتر بسازیم؟ من جدا شک دارم. یکتا راهی که ممکن طالبان را بتوان راضی ساخت از طریق پاکستان است. به همین خاطر ایالات متحده باید از تغییر حکومت در پاکستان استفاده کرده و در موقف بهتری برای رسیدگی به مسائل افغانستان برسد.
گزارش ها کیست که مقاومت های مسلحانه با گرم شدن هوا در برابر طالبان در حال شکل گیری است. شما اینده همچون مقاومت های مسلحانه در برابر طالبان را چطور ارزیابی میکنید؟
مطمئن هستم که افغان های آن که نمیخواهند تحت یک حکومت با طرز دید قرون وسطایی و خشن زندگی کنند. آنها کسانی هستند که ما 20 سال قبل از آنها حمایت میکردیم. آنها لایق حمایت ما را دارند، اما کسی از آنها حمایت نمیکند. هرگاه ما در منطقه پایگاه خود را نداشته باشیم و یگانه راه آن از طریق پاکستان باشد، من شک دارم که پاکستان بخواهد در این قسمت همکاری کند. البته به همین دلیل مقاومت مسلحانه در برابر طالبان وجود دارد، اما آنها یک راه دراز مدت و مشقت باری را در پیش رو دارند.
شما را به این باورند که اردوی پاکستان در بخش سیاست خارجی این کشور با افغانستان و هند تصمیم نهایی را میگیرد و از سوی دیگر احراز مقام صدارت توسط شهباز شریف در رابطه کابل و اسلام آباد تغییر زیادی رونما نخواهد کرد. نظر شما در این مورد چی است؟
البته که اردوی پاکستان یک نقش مهم دارد. آنها در واقع تا یک سال گذشته طالبان را حمایت کردند و برنده بزرگ جنگ رقتبار افغانستان شناخته می شوند. مطمئن هستم که از ابتدای لاسقوط کابل و تا امروز از طالبان حمایت می کنند. حکومت جدید شهباز شریف یک فرصت تازه را به میان آورده است. او می خواهد روابط پاکستان با کشورهای غربی و ایالات متحده را تقویت بخشد. به ویژه او یک فرد بیشتر عملی است و نظریات ایدئولوژیکی مانند عمران خان ندارد. او می خواهد با غرب و در این حال با چین کار کند. به نظرم اکنون فرصت آن رسیده که حکومت بایدن به زودترین فرصت با صدر اعظم جدید پاکستان صحبت کند و یک هیئت عالی رتبه را برای مذاکرات با حکومت پاکستان تعیین نماید.
چین و روسیه دیپلمات های طالبان را پذیرفتند. به نظر شما این دو کشور در قسمت به رسم شناختن رهبری طالبان پیش قدم خواهند شد؟
با آنکه کارشناس مسائل روسیه و چین نیستم، اما میدانم که هر دو کشور باید درک کرده باشند که نوع حکومت طالبان در افغانستان به پایه فعالیت های افرادگرایانه مانند غرب، چین و کشورهای آسیای میانه خواهد بود و هر دو کشور ممکن بخواهند که مانع این وضعیت شوند. آنها بر طالبان امتیاز دارند، اما نه به اندازه‌ای که پاکستان دارد.
شما اینده همکاری پاکستان با ایالات متحده را در مبارزه در برابر دهشت افغانی و تهدیدات داعش و گفتی آنها که از افغانستان منشأ میگیرد چطور ارزیابی میکنید؟
ما می توانیم روابط خوب مبارزه با دهشت افغانی با پاکستان داشته باشیم. همچنان فکر نمی کنم حکومت پاکستان اجازه پایگاه نظامی امریکا را در خاک خود بدهد، اما می توانیم همکاری مشترک داشته باشیم. مهمتر این است که ما در همکاری با پاکستان بر این کشور تفوق داشته باشیم و آنها به اندازه قابل ملاحظه بر طالبان نفوذ دارند و به این ترتیب طالبان می توانند با ترغیب پاکستان برای بهبود وضعیت حقوق بشر به ویژه وضعیت زنان افغان اقدامات کنند.
طالبان رابطه حسنه با ایران نداشتن. شما این در رابطه افغانستان با ایران چطور از جبی میکنید؟
ایران بسیار نگران تهدیدات طالبان در سرحد شرقی این کشور است. ایران و طالبان 22 سال قبل در جنگ بودند، اما اکنون نمی توانند که در آن وضعیت 20 سال قبل قرار داشته باشند. ایران به این مفکوره است که سرحد غربی آن پس از 20 سال با ثبات است، اما دیگر اینطور نیست. این موقعیتی است که آمریکا و ایران می توانند در آینده با هم همکاری کنند و این کار پس از دریافت رای حل معضله معامله هسته‌ای ایران امکان پذیر خواهد بود.
به نظر شما گروه های دهشت افغان در داخل خاک افغانستان بار دیگر منسجم شدند و ممکن خطر از خاک این کشور متوجه غرب باشد؟
پرسش وجود ندارد، به خاطر که ایمن الزواهری در ویدیوی تازه چند روز قبل دیده شده است. القاعده بدون شک در داخل افغانستان باز هم در تماس شدند و همراه با گروه داعش و سایر گروه‌ها یکجا شدند. فکر می‌کنم یک خطر بسیار جدی حملات دهشت افغانی وجود دارد. مسئله این که از خاک افغانستان انجام خواهد شد، این مسئله به دوش حکومت بایدن است که تصمیم خروج کامل نیروهای آمریکایی را گرفت.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا ادامه می دهیم. در حالی که دو هفته از ماه مبارک رمضان می گذرد، هلال احمر فلسطین می گوید که حداقل 152 فلسطینی در درگیری امروز جمعه با پلیس ضد شورش اسرائیل در محوطه مسجد الاقصا در بیت المقدس جراحت برداشتند. شرح گزارش رویترز را در این رابطه با توجه می رسانم. پس از یک سلسله حملات مرگبار در خیابان‌های عرب نشین در سرتاسر اسرائیل طی دو هفته گذشته، نیروهای امنیتی اسرائیل در حال آماده باش قرار گرفتند. رویارویی ها در مکان مقدس شهر بیت المقدس این خطر را به همراه دارد که جرقه ای را به سمت درگیری گسترده تر بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها باز کند. شیخ عمر الکسوانی سرپرست مسجد الاقصا گفت
هذا القمح وهذا البربريه التي قام بها الاحتلال.
این ظلم و این وحشیگری توسط اشغالگران مردم ما را سرکوب کرد و محوطه مسجد الاقصا را در حالی که همه جهان نظاره‌گر بودند خالی ساخت. ما و مردم سراسر جهان این حرکت را محکوم می‌کنیم. دنیا این را در همه صفحات شاهد بود. این عمل وحشیانه توسط اشغالگران برای سرکوب نمازگزاران امن که برای ادای نماز صبح آمده بودند صورت گرفت. نمازگزاران سرکوب و چند جوان بازداشت شد.
حکومت طالبان اقدامات خشونتبار علیه فلسطینیان را در مسجد الاقصا محکوم کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر یک پیام توییتر اقدامات نظامیان اسرائیلی را در برابر فلسطینیان وحشیگری خوانده و از جامعه جهانی به ویژه کشورهای مسلمان خواسته است تا جلوی این اقدامات را بگیرند. محوطه مسجد الاقصا که بر بلندی‌های فلات شهر قدیمی قرار دارد و برای مسلمانان با نام الحرام الشریف یا حرم شریف و برای یهودیان به عنوان کوه معبد شناخته می‌شود، حساس ترین مکان در درگیری چند نسل بوده است. پلیس اسرائیل گفت صدها فلسطینی پس از نماز صبح به سمت نیروهای پلیس و به سمت محل عبادت یهودیان در نزدیکی دیوار غربی در شهر قدیمی بیت المقدس و حوالی آن سنگ پرتاب کردند. پلیس گفت برای متفرق ساختن و عقب راندن جمعیت و عقاد ساختن بقیه نمازگزاران برای ترک محل وارد محوطه الاقصا شد و افزود که در این درگیری 3 افسر جراحت برداشتند. محمود آذر 57 ساله می گوید
اشغالگران صهیونیست ادعا می کنند که پوسته های امنیتی را به عنوان بخشی از اقدامات برای آزادی مذهب و عبادت باز می کنند، اما در واقعیت وضعیت با آنچه که در رسانه ها اعلام می شود متفاوت است.
با گفته هلال احمر فلسطین، جراحات فلسطینی ها عمدتا ناشی از شلیک گلوله های رابری، ضرب و شتم و پرتاب بمب های دستی بوده است. سخنگوی نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل در توییت گفت که پلیس صدها فلسطینی را بازداشت کرده است. فلسطینیان در سرتاسر کرانه غربی رود اردن غرض عبور از بیت المقدس به سمت یک پوسته تلاشی سرازیر شدند، اما بسیاری از آنها توسط سربازان اسرائیلی به عقب برگشتند. اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که صرف مردان بالای 50 سال و زنان در هر سن از کرانه غربی اجازه عبور از این بخش بازرسی به سمت اسرائیل و ادای نماز در مسجد الاقصا را خواهند داشت.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان. نه تنها در صفحه تلویزیون، بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و آخرین گزارش این ساعت، به نظر می رسد که حکومت برهبری جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با عنوان بخشی از دستورالعمل اجلاس جی 20 در ماه نوامبر در مورد تأثیر اقتصادی بین المللی تهاجم روسیه و به طور بالقوه بازسازی اوکراین بحث کند، در حالی که با باور کارشناسان احتمالاً شکاف بیشتر را در مجمع اقتصادی جهان ایجاد خواهد کرد. پتسی ویداکوس وارا، خبرنگار قصر سفید صدای آمریکا، این گزارش را تهیه کرده است که جزئیات آن را سحر عظیمی به توجه می رساند.
با ادامه جنگ در اوکراین، رئیس جمهور جو بایدن می خواهد روسیه از گروه 20 اقتصاد بزرگ جهان حذف شود و پیامدهای تهاجم در دستور کار نشست جی 20 گنجانده شود. جن ساکی، سخنگوی قصر سفید، به صدای آمریکا گفت:
It is not uncommon for events that are impacting the global community as Ukraine is and the Russian invasion of Ukraine.
غیر معمول نیست که رویدادهایی که بر جامعه جهانی تأثیر می‌گذارد، مانند اوکراین و حمله روسیه به اوکراین، نقش محوری در مجامع بین المللی ایفا کنند. احیای مجدد اقتصاد و اعمار مجدد آنها موضوعاتی خواهند بود که جامعه جهانی قرار است مشغول ریشه یابی و رسیدگی به دلایل آن باشد.
این موضوع جوکو ویدودو، رئیس جمهور اندونزیا، رئیس امسال گروه جی 20 و میزبان اجلاس ماه نوامبر را در بالی در تنگنا قرار می‌دهد. او و دیگر اعضای قدرت رده متوسط برنامه خود را در این اجلاس دارند. دینا پراپتوراهاجا، یکی از بنیانگذاران اندیشکده سیاست‌های سینرژی مستقر در جاکارتا، می‌گوید: اکت
higher is to make sure that the G20 mandate can be upheld.
خواست رئیس جمهور ویدودو این است تا اطمینان حاصل کند که مأموریت جی 20 می تواند مورد حمایت قرار گیرد و اطمینان حاصل کند از آن که به عنوان نماینده اقتصادهای نوظهور دستور کار بهبود و احیای دوباره پس از همگیری از جمله بحران انرژی، قیمتهای اساسی کالا می تواند برای همه قابل استفاده باشد.
پس از الحاق کریمه، در سال 2014 مسکو از گروه 8 کشور برتر صنعتی جهان که اکنون به عنوان جی 7 شناخته می شود اخراج شد. با این حال بعید به نظر می رسد که روسیه از گروه جی 20 حذف شود، چرا که این گروه بسیار گسترده تر با منافع رقابتی تر و مکانیزم رسمی برای اخراج یک عضو می باشد. تا کنون ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، قصد دارد با حمایت بیجینگ در این اجلاس اشتراک کند. گریگوری بی پولینگ، تحلیلگر مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی، می گوید:
رئیس جمهور بایدن با آنها در داخل اتاق اجلاس نخواهد بود. من تصور می کنم جاستین ترودو، صدر اعظم کانادا، این کار را نخواهد کرد. بسیاری از اروپایی ها این کار را نمی کنند که جاکارتا را در اینجا در موقعیت بسیار سختی قرار می دهد، زیرا آنها بایست حضور پوتین را با نیامدن 5 یا 6 نفر دیگر ترجیح دهند.
دیان تیارانسیا جانی، یک از سفرای اجلاس گروه 20 به صدای آمریکا، گفت که اندونزیا به نظریات اعضا گوش خواهد داد و در عین حال نقش گروه جی 20 را با عنوان یک مجمع همکاری اقتصادی جهانی حفظ خواهد کرد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های ارجمند، برنامه خبری شامگاهی دری مورخ 15 ماه اپریل سال 2022 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا خاتمه می‌یابد. فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد. تا برنامه بعدی، شام خوشی داشته باشید.